است شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. ضیافت جدید کرونا با طعم انگلیسی. هشدارها درباره آغاز موج چهارم کرونا با شیوع کرونا انگلیسی در کشور افزایش یافت.
جهش تولید و تأمین مسکن در دستور کار مجلس. وزارت راه موظف به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن به صورت اجاره 99 ساله شد.
سرخوردن پای مرغ از سفره مردم با عبور از مرز 30,000 تومان.
پایان محاکمه دوم ترامپ در میان شکاف‌های پایان ناپذیر حزبی در آمریکا. جو بایدن: تبرئه ترامپ فصل غم‌انگیزی در تاریخ آمریکاست.
و آتشی مهیب در خاک همسایه که با دستان ایرانی‌ها خاموش شد. تقدیر دولت و ملت افغانستان از ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد. و شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. من سهراب دهخان هستم، به همراه همکارم خانم ارمی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران رو تقدیم حضور شما میکنیم.
افزایش آمار مبتلایان به کرونا و فوت برخی هموطنان بر اثر کرونا انگلیسی نگرانی ها را درباره شیوع موج چهارم کرونا افزایش داده. گزارش‌های جهانی نشان می‌دهد که کرونا انگلیسی که هم‌اکنون به بیش از 80 کشور جهان رسیده، جوان‌ها را بیشتر درگیر کرده. معاون وزیر بهداشت می‌گوید ممکن است آمار مبتلایان به کرونا انگلیسی خیلی بالاتر از آمارهای فعلی باشد. همکارم نصرتی گزارش می‌دهد.
آغاز موج چهارم کرونا با ادامه عادی انگاری‌هایی که شاید به خیزش شدیدتر کرونا در کشور منجر بشه. در این روزهایی که کرونا جهش یافته انگلیسی هم در کشور شیوع یافته و هم قربانی گرفته، آقای رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:
و الان 9 نفر مستند پیدا کردیم، 7 نفر تهران، 1 نفر اهواز و 1 نفر هم آبیک قزوین.
تا کنون 2 نفر در تهران و 1 نفر در آبیک قزوین بر اثر ویروس جهش یافته کرونا فوت کردند. دکتر نجفی معاون تحقیقات وزارت بهداشت میگوید کرونا انگلیسی جوانها را بیشتر درگیر کرده و ممکن است آمار مبتلایان به کرونا انگلیسی خیلی بالاتر از آمارهای فعلی باشد.
سرایت پذیری اون به طور قطع بالاست. اون چه که در مطالعات مختلف گفته شده بین 30-70%، اما مطالعات ما کمه. این اعداد امکان داره خیلی بالاتر از این حرفا باشه. اون قدرت سرایتی که در خود انگلیس اتفاق افتاد و در حدود 80 کشور دنیا الان این ویروس پخش شده و از جمله در ایران، اینها نشون دهنده اینه که شاید قدرت سرایت در مطالعات بعدی تا چندین برابر هم اعلام بشه. و یکی دیگه از مشخصاتش اینه که شانس بستری شدن رو هم زیاد میکنه. یعنی ببینید، ما بستری رو در کسانی داریم که بیماری شدیدتر دارن معمولا، پس باید ادعا بکنیم که این ویروس احتمالاً موارد شدیدتر رو هم بیشتر ایجاد میکنه و شانس بستری شدن بیماران رو هم بیشتر میکنه. در افراد با سنین جوانتر هم بیشتر درگیر شدن.
بعد از چند هفته که کشور رنگ قرمز کرونایی به خود ندید، حالا 9 شهر قرمز شده و 39 شهر نارنجی. در برخی استان‌ها از جمله خوزستان آژیر قرمز به صدا درآمده. آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، دسفول، دشت آزادگان، کارون، هویزه، شادگان و شوشتر. به گفته دکتر نمکی وزیر بهداشت، شادگان بحرانی ترین نقطه ایران است.
متاسفانه در خوزستان که شادگان اولین کانون آلودگی ماست، رعایت پروتکل ها به زیر 10% رسیده بود و تقریبا صفر.
معاون وزیر بهداشت هم میگوید رعایت کردن نیم بند هیچ فایده ای نداره. به گفته دکتر حریچی اگر مردم در کوچه و خیابان ها رعایت کنند اما به سفر، رستوران و حتی میهمانی ها بروند، باز خطر ابتلا به کرونا را بیشتر میکنند.
چون رستوران ها جز خطرناک ترین جا هستند. چرا؟ چون معمولا رستوران ها، خصوصا رستوران هایی که ما داریم، تو فضای کوچیکن، ارتفاع سقفشون پایینه، خیلیشون تو زیر زمینن. شما تو رستوران که لای ماسک کسی غذا نمیخوره، میرن ماسکشون رو در میارن، بعد غذا میخورن، با هم معمولا تو رستوران صحبت میشه و یه جای دیگه
جا.
و اون جای دیگه خونه هاست. ببینید خونه امن‌تر اینجاست، به شرط اینکه من با خانواده خودم توش باشم. ولی وقتی افراد دیگه میان تو خونه، باز وقتی وارد خونه میشیم، ما دیگه معمولا مهمونیامون که مهمونای فلسفی و کتابخونی اینا نیست که، خورد و خوراک توش هست و صحبت کردم، باز دوباره همون قصه ها پیش میاد که موجب افزایش انتقال بیماری میتونه بشه. یکی از جای خطرناک دیگه این کافه هاست، قهوه خونه هاست و اینا.
حالا باید گفت که کم شدن موارد مرگ و میر و حتی ابتلا به معنی این نیست که کرونا در سرازیری قرار گرفته. ویروسی که در یک سال گذشته به طور متوسط جان روزانه 160 ایرانی را گرفته.
یک سالی که گذشته عزیزان زیادی را از دست دادیم. خب مسلما اگه ادامه پیدا بکنه و مردم رعایت نکنن، خب باز دوباره این شیوعش بیشتر خواهد شد.
شوخی بردار نیست. من الان 4 نفر من از دست دادم. خدا شاهده دیگه موندی میده وریدیم دیگه. واقعا از مردم میخوام واقعا رعایت کنن.
دوره همیا خیلی راحت داره برگزار میشه. فکر میکنن مریضی برای بقیه است.
پس بهتره تا پایان واکسیناسیون صبور باشیم و با رعایت شیوه‌نامه‌ها حافظ جان خود و خانواده خود باشیم.
دوستان شنونده، طبق آخرین آمار کرونا که لحظاتی پیش اعلام شد، در 24 ساعت گذشته 62 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و در این مدت 7390 نفر بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شد.
یک تازه کووید 19 در جهان با ثبت رکوردهای جهانی ابتلا و مرگ، در حالی که شمار قربانیان کرونا در جهان از 2,400,000 نفر عبور کرده، شمار مبتلایان این ویروس به 110 میلیون نفر نزدیک می شود. آمریکا همچنان جایگاه نخست خود را در بیشترین آمار ابتلا و همچنین مرگ نگه داشته است. تا به این لحظه 28 میلیون و 200 هزار نفر در آمریکا به کرونا مبتلا شدند که 500 هزار نفر آنها جان باختند. به رغم شتاب شیوع کرونا در این کشور، اما سرعت واکسیناسیون مردم آمریکا به کندی پیش می رود. شبکه آمریکایی CNN هم در گزارشی اعلام کرده دست کم 1/3 آمریکایی‌ها هنوز درباره تزریق واکسن کرونا تصمیم نگرفتند. در قاره اروپا از آغاز همه‌گیری کرونا در دسامبر 2019 بیش از 800 هزار نفر در اروپا جان خود را به علت ابتلای به این بیماری از دست دادند. انگلیس، ایتالیا، فرانسه، روسیه و اسپانیا به ترتیب بیشترین آمار جانباختگان ناشی از کرونا را در اروپا به خود اختصاص دادند. آلمان در نظر دارد از امروز به منظور مهار شیوع گونه های بسیار مسیحی ویروس کرونا، مرز خود را با جمهوری چک و منطقه تیرول اتریش ببندد. بسیاری از مردم جمهوری چک روز شنبه به مرز با آلمان شتافتند تا پیش از اجرای این تصمیم از مرز عبور کنند. در انگلیس که واکسیناسیون کرونا از 18 آذر آغاز شده و تاکنون 14 میلیون نفر واکسینه شده اند، شمار بیماران کرونایی به بیش از 4 میلیون و 27 هزار نفر رسیده است. اتفاقی که باعث شده تا دیگر کشورها درباره اثر بخش نبودن واکسن کرونایی فایزر بر روی ویروس جهش یافته انگلیسی نگران شوند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز وزارت راه و شهرسازی را موظف به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن به صورت اجاره 99 ساله کردند. نمایندگان همچنین وزارت راه و شهرسازی را مجاز به پرداخت یارانه سود انتشار اوراق تأمین مالی مسکن از طریق صندوق ملی مسکن کردند. نمایندگان قبل از شروع جلسه علنی یک جلسه غیر علنی داشتند. در این جلسه رئیس مجلس گزارشی از سفر خود به کشور روسیه به نمایندگان ارائه کرد. گزارش همکارم مهدی قاسم‌زاده از نشست علنی مجلس.
دستور اول در مورد طرح جهش تولید و تأمین مسکن هست.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس و در ادامه بررسی طرح جهش تولید و تأمین مسکن، وزارت راه را موظف به واگذاری اراضی ساخت مسکن به صورت اجاره 99 ساله کرد. همچنین با موافقت نمایندگان، مددجویان، معلولان و ایثارگران برای یک بار از پرداخت هزینه خدمات نظام مهندسی معاف شدند. سید البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس:
در این ماده برای حمایت از افشار آسیب پذیر برای تأمین مسکنشون اجاره 99 ساله رو در نظر گرفتیم و تقریبا با توجه به شرایطی که فعلا هم وزارت راه و شهرسازی در خصوص تأمین زمین برای مسکن مهر، اجاره 99 سالش تقریبا در سال میشه بین 20,000 تا 50,000 تومان. یعنی روح قانون برای حمایت از اقشار آسیب پذیره.
ساکنان بهارستان در ادامه بررسی این طرح، شورای عالی شهرسازی را مکلف به تعیین تکلیف پرونده‌های تغییر کاربری اراضی کردند. بهارستانی‌ها همچنین مصوب کردند وزارت راه می‌تواند سود اوراق را از صندوق ملی مسکن پرداخت کند. آقای امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس:
به منظور تأمین مالی برنامه‌های حمایتی مسکن، وزارت راه و شهرسازی از طریق صندوق ملی مسکن می‌تواند یارانه سود انتشار اوراق تأمین مالی بخش مسکن نظیر اوراق رهنی، اوراق خرید دین و سایر اوراق تأمین مالی بخش مسکن موضوع قانون اوراق بهادار را از محل منابع صندوق ملی مسکن پرداخت نماید.
همچنین در این جلسه بررسی مجدد طرح شفافیت آرای نمایندگان مورد تذکر یکی از نمایندگان بود که آقای قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر در دستور قرار گرفتن این طرح در هفته جاری خبر داد و گفت:
بحث شفافیت حتما مورد توجه عزیزانمون در مجلس بوده و هست. اون روزم چون 2/3 رأی می‌خواست 3 رأی فقط کم آورد. الانم دوستان مجدداً بر اساس ماده 130 که بتوانیم زودتر از 6 ماه مجدداً در سن مطرح کنیم، بیش از 50 نفر از دوستان امضا کردن و در همین هفته هم انشالله در دستور قرار میگیره.
نمایندگان قبل از شروع جلسه علنی یک جلسه غیر علنی داشتن. در این جلسه رئیس مجلس گزارشی از سفر خود به کشور روسیه به نمایندگان ارائه کرد.
اصلاحات لایحه بودجه سال 1400 برای ارائه به مجلس در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بررسی شد. رئیس جمهور در این جلسه تأکید کرد باید در بررسی لایحه بودجه با همگرایی و اجماع سازی پیام ثبات و رشد به اقتصاد بدهیم. آقای روحانی افزود اصلاحیه لایحه بودجه بر اساس شرایط و مقتضیات کنونی کشور و با رویکرد همگرایی و همچنین با تکیه بر دیدگاه کارشناسان و متخصصان خبره کشور تهیه و تدوین شده است. بر اساس گزارش ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه، اصلاحات بودجه در منابع و مصارف با حفظ منطق و شاکله کلی لایحه بودجه انجام شده است.
برق 20 میلیون نفر رایگان شد. بر اساس آمار شرکت توانیر، با احتساب میانگین 3.4 نفر برای هر خانواده، بیش از 20 میلیون نفر در کشور از تخفیف 100% برق بهره مند شدند. همچنین مقایسه قبوز صادر شده برق بهمن ماه 99 با مدت مشابه سال گذشته بیانگر آن است که مشترکان کم مصرف 4.2% نسبت به سال گذشته اضافه شدند. بر اساس همین آمار تعداد قبوز صادر شده برای مشترکان خوش مصرف نیز 1.7% افزایش پیدا کرده. از سوی دیگر شاهد کاهش 6% قبوز صادر شده برای مشترکان کم مصرف هستیم. البته وزیر نیرو گفته بود حدود 30 میلیون نفر از هموطنان مشمول تخفیف 100% در چارچوب طرح برق امید می شوند.
قیمت بلیت هواپیما در نوروز افزایش نمی‌یابد. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اعلام این خبر گفت شرکت‌های هواپیمایی با وجود خسارت‌هایی که ناشی از کرونا متحمل شدند، همچنان مطابق نرخ مصوب سازمان هواپیمایی کشوری اقدام به فروش بلیت خواهند کرد. آقای اسعدی سامانی گفت گزارش خسارت‌های ناشی از کرونا ایرلاین‌ها به ویژه به دلیل استفاده از ظرفیت 60% هواپیماها به وزارت راه و شهرسازی تقدیم شده و در انتظار تصمیم در خصوص زیان‌های وارده به شرکت‌ها هستند.
قیمت گوشت مرغ در بازار همچنان نامتعادل. معاون نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در واکنش به بازار گوشت مرغ گفت بر اساس آخرین مصوبه سازمان تنظیم قیمت مرغ کیلویی 20400 تومان است. آقای موسوی با اشاره به اینکه قیمت مصوبه هر کیلوگرم مرغ در مرغداری ها نیز 13100 تومان است گفت برای کاهش قیمت ها به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی نهادهای دامی شامل 85% ذرت و 55% کنجاله با ارز رسمی در حال تامین است. همکارم محمد شفیعی در گزارشی به بررسی قیمت نامتعادل مرغ در روزهای اخیر پرداخته است.
مرغ همچنان فراری از سفره مردم. چند روز است که قیمت گوشت مرغ، این محصول محبوب سفره خانوارهای ایرانی، روند افزایشی به خود گرفته. این محصول پرمصرف که سالهای متمادی است در مجالس عزا و عروسی زینت بخش سفره ایرانیان است، این روزها فیگورهای لاکچری به خود گرفته و قیمتهای اعیانی پیدا کرده. در پی بی‌تعادلی‌های اخیر در قیمت گوشت مرغ، دو روز پیش آقای کمالی مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی گرانی‌های بازار مرغ را به بی‌انصافی خرده فروشان گره زد و گفت نه تنها هیچ کمبودی در عرضه مرغ وجود ندارد، بلکه بالا رفتن قیمت‌ها نیز ناشی از افزایش میزان تقاضاهای مردمی است. پس از آن حبیب اسدالله نژاد نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی وارد میدان شد و گفت فروش مرغ گرم بیش از 25000 تومان گران فروشی است و نهادهای نظارتی باید با قیمت‌های بالاتر از آن برخورد کنند.
در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده در بازار بین 17 تا 18 الی 18500 تومان هست که اگر همین رو ما مبنا قرار بدیم، قیمت مرغ به صورت گرم نباید در بازار بیشتر از 24 تا 25 هزار تومان باشه.
با وجود این اظهارات، باز روز از نو و قیمت‌های لاکچری مرغ از نو. امروز هم خبرها حکایت از افزایش قیمت خرده فروش مرغ به بالای 30 هزار تومان دارد، قیمتی که شاید برای برخی از افراد توانمند جامعه اهمیتی نداشته باشد، اما بدون شک اگر مسئولان مربوطه برای کاهش روند صعودی آن کاری نکنند، دیر یا زود سفره اغلب خانوارهای ایرانی که مدت هاست از گوشت خالی است، به ناگزیر باید با مرغ نیز خداحافظی کند.
شنوندگان محترم، در گزارش همکارم محمد شفیعی شنیدید که وضعیت قیمت این روزها در بازار مرغ نامتعادله. برای پی بردن به جزئیات بیشتر همینک ارتباط تلفنی ما با آقای سالمی، رئیس امور پشتیبانی دام استان تهران برقرار بود که البته ظاهرا لحظاتی پیش قطع شد. همکاران من در اتاق فرمان تلاش میکنن این ارتباط رو مجددا برقرار کنن. دعوت میکنم فعلا به ادامه خبرها توجه بفرمایید.
چند دستگی سیاسیون در آمریکا در پی تبرئه ترامپ. جلسه استیضاح رئیس جمهور سابق آمریکا دیشب پایان یافت و هواداران استیضاح موفق نشدند 67 رأی لازم را برای محکوم کردن ترامپ به دست بیاورند. در این نشست 57 سناتور به نفع استیضاح رأی دادند، اما 43 جمهوری‌خواه با محکومیت ترامپ مخالفت کردند و استیضاح آراء لازم را کسب نکرد. در پی این رأی‌گیری حزبی، چک شومر رئیس اکثریت سنا از شکست سنا به عنوان روزی سیاه برای آمریکا یاد کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز گفت تبرئه ترامپ فصل غم‌انگیزی در تاریخ آمریکا است که یادآور شکننده بودن دموکراسی است. گزارش همکارم نجف‌زاده از نیویورک.
این که تبرئه شد ترامپ در دادگاه سنا گذشت، اما حالا شاهد نه تنها دو قطبی که چند قطبی هایی هستیم که رئیس جمهور سابق امریکا ایجاد کرده از پس این تبرئه. خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان سناتورهای جمهوری خواه رو بزدل خوند و برنی سندرز این که فقط 7 سناتور جمهوری خواه به محکومیت ترامپ رأی دادن رو بسیار خطرناک دونست و حتی میچ مکانل رهبر جمهوری خواهان اعلام کرد که ترامپ گناهکاره در ماجرای یورش هوادارانش به کنگره، گرچه تبرئه شده. خود ترامپ ابراز خوشنودی کرده و گفته در روزها و ماهای آینده چیزهای زیادی هست که به اشتراک خواهد گذاشت و تلویحاً خبر از بازگشت خودش به عرصه سیاسی در امریکا داده. تبرئه ترامپ به این معنا هست که تلاش‌های دموکرات‌ها برای اینکه اون رو کنار بزنن از عرصه انتخابات آینده، از جمله انتخابات ریاست جمهوری 2024 ناکام مونده و حالا از این به بعد گسل‌های فعالی رو شاهدش خواهیم بود. از جمله بخشی از هواداران ترامپ حالا خواستار محاکمه 7 جمهوری‌خواهی شدند که به زیان ترامپ در سنا رأی دادند.
دوستان شنونده، گزارشی شنیدید از همکارم محمد شفیعی درباره قیمت نامتعادل گوشت مرغ در بازار. برای پی بردن به جزئیات بیشتر این خبر، همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شد با آقای سالمی، رئیس امور پشتیبانی دام استان تهران. آقای سالمی، عرض سلام و ادب دارم. به گفته مسئولان اتحادیه مرغ گوشتی، هیچ گونه کمبود مرغ میگن در کشور وجود نداره، ولی قیمت‌ها با این وجود همچنان صعودی هست. بفرمایید، میشویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز. همونطور که حالا مهمون قبلیتون عرض کردم، من حالا شما متوجه نشدم چون ارتباط تلفنی مون
بله گزارش پخش شد.
بله با تولید ماهانه 125 میلیون یوجیدی که ستاد تنظیم بازار مصوب کرده بود و مکلف کرده بود وزارت جهاد یوجیدی داشته باشه برای بحث تولید گوشت مرغ، تماما اون تعهدات انجام شده. 125 میلیون یوجیدی اتفاق افتاد و با تولید 200 تا 230 هزار تن ماهانه و روزانه 6 تا 7 هزار تن ما مشکلی از بابت تامین و تولید گوشت مرغ وجود نداره. اتفاقی که افتاده در هفته اخیر به دلیل افزایش تقاضایی که با توجه به پیش کردن بحث کرونا و بازگشایی رستوران ها، تالار ها و افزایش تقاضایی که برای این حوزه اتفاق افتاده، یه مقداری شبکه توزیع متناسب با تقاضا هماهنگ نشده، این هماهنگی صورت نگرفته و محصولاتی که تولید میشه، تولید کنندگان تولید کردن، به دست مصرف کننده به میزان کافی نمیرسه و این باعث افزایش قیمت شده.
آخر روز به روز هم قیمت ها داره بالا میره آقای سالمی.
بله.
حالا نهاده های دامی رو بفرمایید که اینا که به بازار تزریق میشن.
نهاده های دامی ما تقریبا دیگه از آذر ماه به بعد به طور 100% نیاز تولید کنندگان و با نهاده هایی که وزارت جهاد چه شرکت پشتیبانی و مدتام که وارد کنندگان بخش خصوصی با تامین ارزی که بانک مرکزی اتفاق افتاد، ما کمبودی از بابت نهاده ها نداری و 100% نیاز تولید کنندگان در حوزه تولید گوشت مرغ تامین شده.
آیا برنامه خاصی دارید آقای سالمی برای ثبات بازار مرغ؟
بله، ما میگم تو بحث ثبات قیمت مرغ، بحث شبکه رو ما داریم یه مقدار گسترش میدیم. ما شروع کردیم از هفته گذشته ورودی میدان بهمن که به عنوان مرکز اصلی توزیع مرغ گرم شهر تهران هست و روزانه به 400 تا 500 تن برنامه‌ریزی کردیم، داریم مرغ گرم توزیع می‌کنیم که بخت 100% نیاز میادین داره تامین میشه. اتحادیه پرنده ماهی رو در بازار بهمن مستقر کردیم، اصناف مراجعه میکنن، حواله داره صادر میشه براشون، مرغ به نرخ 400 تومن از میدان بهمن میگیرن و موظفن 20400 تومان عرضه کنن.
البته که نیست این قیمت. بسیار عالی، من تشکر میکنم از توضیحات شما آقای سالمی. به جهت کمبود وقت با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا
نگهدار.
قاجدانی افغانستان از ایران: آتش کم سابقه در خانه همسایه را ایران خاموش کرد. معاون اول رئیس جمهور افغانستان گفت سپاسگزار کمک‌های جمهوری اسلامی ایران است، هم از این جهت که اجازه داد صدها کامیون از خاک افغانستان وارد ایران شوند تا آتش‌سوزی گسترش پیدا نکند، و هم اینکه در مهار آتش همکاری کرد. سید وحید قتالی استاندار هرات هم در دیدار با تیم آتش‌نشانی اعزام شده از ایران از تلاش بی‌دریغ آتش‌نشان‌های کشورمان برای مهار آتش‌سوزی گسترده در گمرک اسلام قلعه قدردانی کرد. کمک‌های ایران برای فرو نشاندن آتش‌سوزی مهیب در گمرک اسلام قلعه در رسانه‌های افغانستان از جمله فضای مجازی این کشور نیز انعکاس گسترده‌ای داشت. کاربری نوشت ایران آتش هرات را خاموش کرد و ناتو به داد افغانستانی‌ها نرسید. آتش‌سوزی ظهر دیروز در گمرک اسلام قلعه در مرز ایران و افغانستان در خراسان رضوی با انفجار تانکرهای نفت و گاز تشدید شد و افغانستان برای مهار آتش‌سوزی از جمهوری اسلامی ایران درخواست کمک کرد. گفته می‌شود 300 تا 500 تانکر نفت و گاز در این آتش‌سوزی کم سابقه که علت آن مشخص نیست، طعمه حریق شده است. ایران برای مهار آتش‌سوزی 65 نیروی آتش‌نشان با 24 دستگاه خودروی تخصصی سنگین و نیمه سنگین اطفای حریق اعزام کرد که با تلاش آتش‌نشانان ایرانی و 10 نیروی آتش‌نشان افغانستانی صبح امروز آتش مهار شد.
پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی شعر فجر با معرفی برگزیدگان رشته‌های مختلف به کار خود پایان داد. در این مراسم که با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و به صورت محدود در تالار وحدت برگزار شد، تندیس‌های طلایی جشنواره به برگزیدگان بخش‌های شعر کلاسیک، شعر نو، شعر محاوره، شعر کودک و نوجوان و پژوهش‌های حوزه شعر اهدا شد. در جشنواره امسال شعر فجر به مناسبت 40مین سال آغاز جنگ تحمیلی از 14 نفر از شاعران مؤثر در حوزه شعر دفاع مقدس تجلیل شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اختتامیه جشنواره با اشاره به تأثیر شرایط کرونایی در آثار امسال شعرا گفت: در دوران زیست کرونایی فراگیر در جهان فرصت مناسبی پدید آمد تا این تجربه شاعرانه کرونایی با جهانی که همه گرفتار این بیماری هستند مبادله شود.
راه اندازی نخستین خط تمام روباتیک تولید یخچال فریزر کشور در قم. گروه صنعتی پاکشوما علاوه بر تولید یخچال، ظرفیت تولید سالانه 1,200,000 دستگاه لباسشویی، ظرفشویی و جاروبرقی را دارد. همکارم جلالی از قم گزارش می‌دهد.
راه اندازی نخستین خط تمام روباتیک تولید یخچال فریزر افتخاری دیگر برای تولید داخل. ابراهیم مدیر عامل گروه صنعتی:
برخلاف بدعهدی‌های این تحریم و بدخلقی‌های تحریم، مزیتی که شد به اون خودباوری رسیدیم که واقعا میتوانیم انشاءالله کل کالا رو بومی سازی کنیم و با این کار رو انجام دادیم.
با راه اندازی این خط زمینه تولید روزانه 1,000 دستگاه انواع یخچال فریزر فراهم شد. نظری مدیر کارخانه:
یخچالی که تولید میکنیم مدل 4 درو هست، مدل کمبی هست، مدل دوقلو هست و ساید بای ساید.
گروه صنعتی پاکشوما در شرایط سخت تحریم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان توانست قطعات مورد نیاز خود را بومی‌سازی کنه.
خود پلیمری که تو این بخش استفاده می‌شده قبلاً از خارج وارد می‌شده، علاوه بر هزینه بالا ارزبری زیادی داشته که به کمک پتروشیمی‌های داخل ما تونستیم این مواد رو داخلی سازی کنیم.
مصرف انرژی پایین و نداشتن برفک از ویژگی‌های این محصول ایرانیه و ما تولید کنندگان که در دوران سخت تحریم‌ها دست از جنگ اقتصادی برنداشتند، اما امروز با توجه به زمزمه‌های بازگشت شرکت‌های خارجی به داخل نگرانند. امیرآبادی، عضو هیئت رئیسی مجلس:
اجازه ندیم اگر تحریم‌ها لغو شد بازار مصرفی کشورمون به روی تولیدکنندگان خارجی باز بشه و در کنارش این تولید کنندگان که در دوره تحریم تولید کنندگان داخلی در کنار ما بودن کمک کردن به ملت ایران و این کیفیت رو بالا بردن، تولید رو بالا بردن، اینا ضربه بخورن.
برای راه اندازی این خط 500 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده که زمینی اشتغال مستقیم بیش از 200 نفر را فراهم کرده. ظرفیت تولید این واحد سالانه در گام نخست 300,000 دستگاه انواع یخچال فریزر که قادر خواهد بود 25% نیاز کشور را تامین کند که با اجرای طرح توسعه تا 3 ماه آینده این رقم به 2 برابر افزایش خواهد یافت.
تازه ترین خبرهای ورزشی را بشنوید با اجرای آقای واقنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. رقابت‌های تیم ملی فوتبال در نوروز 1400 لغو شد. بنابر اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا و با درخواست هنگ کنگ و کامبوج به دلیل محدودیت‌هایی که به دلیل کرونا در کشورهایشان با آن مواجه هستند، مقرر شد مسابقات انتخابی جام جهانی در فروردین به خرداد منتقل شود. علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال با تایید این خبر از آمادگی و درخواست ایران برای میزبانی بازی‌های این گروه به صورت متمرکز در ایران خبر داد و گفت سه‌شنبه جلسه‌ای در این باره با حضور تیم‌های حاضر در گروه 3 برگزار خواهد شد تا سرنوشت مسابقات مشخص شود. در این گروه تیم‌های عراق با 11، بحرین با 9، ایران با 6، هنگ کنگ با 5 و کامبوج با 1 امتیاز به ترتیب اول تا 5م. در 3 بازی پایانی هفته 15 لیگ برتر فوتبال ایران امروز ساعت 15 سایپای تهران با تراکتور تبریز در زمین اکباتان و مثل رفسنجان با زبان اصفهان در رفسنجان و ساعت 17:15 دقیقه پرسپولیس و پیکان تهران در ورزشگاه آزادی برابر هم به میدان میروند. پرسپولیس در صورت برد جای استقلال را در رده دوم جدول خواهد گرفت. دیروز هم فولاد خوزستان با 2 گل تیم شهر خودرو مشهد را برد. تیم انتهای جدولی ماشین‌سازی تبریز با 1 گل صنعت نفت آبادان را مغلوب کرد. گلگار سیجان 2-1 نساجی قائم شهر را شکست داد. آلومینیوم عراق با همین نتیجه از صد نفت مسجد سلیمان گذشت و در حساس‌ترین بازی هفته پایانی نیم فصل نخست سپاهان اصفهان 2-0 تیم استقلال تهران رو برد و صدر نشین شد. در جدول سپاهان با 28، استقلال با 26 و پرسپولیس با 2 بازی کمتر با 24 امتیاز در رده اول تا سوم قرار دارن. در لیگ برتر فوتبال پرتغال دیشب پورتو برابر بوآویستا 2-2 متوقف شد. مهدی طارمی در این دیدار گل نخست پورتو را به ثمر رسوند و در گل دوم تیمش هم نقش داشت. همچنین در بازی مهم فوتبال در باشگاه مطرح اروپا و در لیگ جزیره تیم صدر جدولی منچستر سیتی 3-0 تاتنهام را شکست داد و با 53 امتیاز و یک بازی کمتر صدرنشین باقی ماند. لستر 3-1 برابر لیورپول به برتری رسید و با 46 امتیاز در رده دوم قرار گرفت. لیورپول هم با 40 امتیاز چهارم است. امروز منچستر یونایتد رده سومی با وست برونویچ و آرسنال با لیدز یونایتد دیدار دارند. در سری آ ایتالیا تیم یوونتوس با 1 گل مغلوب ناپولی شد و با 42 امتیاز در رده سوم قرار گرفت و تیم صدر جدولی میلان با 2 گل مغلوب اسپزیا شد. امروز اینتر با لاتسیو و روم با اودینزه بازی خواهند کرد. در لیگ اسپانیا هم تیم صدر جدولی اتلتیکو مادرید 2-1 برابر گرانادا به برتری رسید و بارسلونا با نتیجه پرگل 5-1 آلاوز رو شکست داد و با 46 امتیاز در رده دوم قرار گرفت. امروز رئال مادرید به مسافه